هماهنگ و همین ها باعث شد که اسلام را بپذیرند.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی.
بررسی تحولات و تأثیرپذیری جهان اسلام از انقلاب اسلامی ایران در برنامه امتداد.
در این قسمت از برنامه ما مهمان عزیز داریم از کشور نیجر با اسم بزرگوار سید احمد. سید احمد، بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی. سلام و احوال پرسی با شنوندگان برنامه داشته باشید.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
سلام بر شما باد، انشاءالله که هر جا هستید سلامت و موفق باشید. جناب سید احمد، چی شد که ایران بر شما مهم شد؟ چی شد برای تحصیل به ایران اومدید؟ قبل و بعدش چه تصویری از ایران داشتید؟ یعنی قبلش چه تصویری داشتید و بعد که اومدید این تصویر آیا تغییری داشت یا نه؟ از اتفاقی که بر شما افتاد و سر از ایران و جمهوری اسلامی ایران در آوردید بر ما بگید.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندي احمد ابراهيم ناستم از کشور نیجر. واقعا انقلاب ایران خیلی تاثیر داشت. چون مردم آنها نه فقط دولت جمهوری اسلامی ایرانی، دولت اسلامی تأثیر خیلی زیادی. مثلا این اواخر که در نیجر مردم فرچه ایران در مظاهرات خیلی در منطقه ما مرادی آنها شیعان نیستش، بلی ایران دوست دارن، چون انقلاب مقاومت بی ظالم. مثلا ما در کشور نیجر واقعا مردم خیلی متاسفانه از طرف دیگر خیلی با ایشون ظلم میکنه، مثلا فرانسی. الان مردم میگم باید مثل انقلاب ایران داشته باشه، انقلاب مقاومت به ظلم مقاومت. مثلا چه مردم نیجر، مردم تقریبا 99% مسلمانان، ولی آنها الان یواش یواش درباره این انقلاب و مقاومت به ظلم آنها الان آگاهی میکنه. وقت که شما بگویم ایران این کشور خیلی خوبی خیلی خوبی، چون با اسلام دفاع میکنی، با اسلام کمک میکنی، بدون ایشون اسلام همی افتاد. الان تغییر، حتی این تغییر، حتی نوس فرانسی کدش میگم، کدش فرانسی، کد فرانسی، آنها میگن دست ایران در همه این انقلاب. ماکرون میگه این دست ایران هستش، من نمیدونم، بلی حتی اگر دست ایران نیست، تاثیر ایران هست، تأثیر ایران نو نباد در صد مسلمان، بلی هیچ چیزی برای اسلام نداشت، حتی تقدم همه چیزی آنها میبر. مردم همه میگن این نظام ایران میکن، این بهترین نظام، این نظام مقاومت، این نظام انقلابی، این نظام هم اسلام هم انقلاب هم تطور. من با آنها میگم تعجب میکنم.
وقتی که به ایران اومدید، اون تصوری که از انقلاب اسلامی داشتید، وقتی از نزدیک با فضای ایران آشنا شدید، فضای حالا جامعه المصطفی، دانشگاه های ما، فضای دینی ایران، فضای سیاسی ایران، اینو میتونید بر ما ترسیم کنید؟
نگاه من به انقلاب واقعا نمیدونم. فکر من درباره انقلاب همین فکر مردم که قبلا دولت اسلام. مردم وقتی که ما میان اینجا آنها میگن میری شما بری دولت اسلام. آنها تا مثل حج آقای خمینی، آنها مثل زمان پیغمبری. واقعا دیدم ما آمد اینجا درباره اهل بیت امام حسین و آنجا که چیزی هست ظلم درباره اهل بیت خوب نمیشناسم و نمیدونم چجوری با این استفاده کنم، چون همیشه درسی نمیدونم چجوری با این استفاده کنم. من میدونم فقط این دولت اسلام و اسلام خیلی کمک میکنن، مثل این نظام کم پیدای من که میگم پیدا نمیکنم مثل این نظام. ولی وقتی که آمدم اینجا واقعا تغییر کنم هم اسلام، فکرم اسلام قبل آمده من فکرم اسلام فقط نماز و چیزی و سیاست چیزی نیست، ولی میگم اسلام حیاتی. من درباره اهل بیت خیلی تعجب کنم، wakati ki amada man chan hata do dogulu dara man mejam Hassan Hussein hamin ki amad اسم نمیتونه بیزن فقط حسن احمد و حسین هم ولی اینجا دیدم ایرانیا واقعا عجیب و غریب عاشورا تقریبا 10 روز امام حسین تعظیمش میکنن خیلی واقعا تعجب کردم وقتی که آمد این جای ندیدم واقعا درباره اهل بیت ایرانیا مثل آنها پیدا نمیکنن واقعا پیدا نمیکنن این برکت انقلاب ولی واقعا سیاست اسلام من تغییر کردم الان میدونم این کاتر سکرانی که اج آگا من میشنم چیزی میگیرم ازش چون درسی مثل کتاب هایی که شهید مطهری خیلی یا مثلا فکر مثل شهید مطهری یا شهید صدر که در افریقا خیلی کو میشه بله این نبودیم نداریم مثل این ایران همه چیزی داشت واقعا تعجب میکنم بله میکستم مثل ایران باشه بله نمیدونم ولی بایرین سیاست خیلی کو این سیاست مثل مقامت با ظلمه مقامت با ظلمه ولی درباره تشیع مردم ما انها مشکل ندارم درباره اهل بیت و استعداد خیلی زیاده استعدادش خیلی زیاده درباره قبول تشیع چون آنها پر کنه میکنه حتی حکومت اشکال نداره ما حکومت ما اشکال نداره درباره ما با هم مولید مثلا مولید پیغمبر میان همه میرم عاشورا شیعه میان حتی اگر شیعه میان نیجر خیلی عرض داره برای تبلیغ مذهب اهل بیت مردم قبول میکنم با آنها صحبت میکنم واقعا قبول میکنم بلی الان کم زیاده میشه الان کم تشیع زیاده میشه مردم ما خیلی تشیع قبول میکنن بیشتر علاقش با اهل بیت زیاده کردن و منطقه مرادی منطقه تشیع معروف ما دعا شما انشاءالله و دعا مردم چون مردم ایران واقعا خیلی کار کردن این انقلاب شما انقلاب پربرکات چون بدون این انقلاب ما اهل بیت خوب نمیشن اصلا واقعا خوب نمیشن اصلا این کاتر مردم ما فقط اگر شما شیعه آنها میگه ایرانیه شما با ایران علاقه داری حتی اگر ایران نیا شما نمیدونین ایرانی ها چیه فقط شما گوتن شیعی آنها گوتن شما ایرانیه چون ها فقط ایران میشن اصلا درباره شیعه آنها نمیدونن مثلا در عراق چند تا شیعه هست ولی ایران لیکن انقلاب شما درباره مذهب اهل بیت درباره تشیع این انقلاب به ما خیلی کمک کنه من نمیدونم این حتی زبان نداریم برای تشکر با امام خمینی واقعا زبان نداریم درباره تشکر با ایشون چون بدون این انقلاب وقتی که این انقلاب افتاد خیلی خوب شد الان حتی در نیجریه ببین بعد انقلاب اگر شخص زکی این چیزی کرده خیلی مردم تشیع کرده همین در نیجر الان مردم شیعیان هست ولی زیاده نیست مثل نیجریه ولی الان زیاده میکنم انشاءالله دوباره دعا شما و علما فضلا انشاءالله همه چیزی درست میشه دوباره این مذهب اهل بیت در نیجر زیاده کنن انشاءالله السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته
الله اكبر الله اكبر كربلا نجواني كنا جوتو كالي سانا مجانا وكوجواني وسيكو بارد سانا كربلا نجواني كنا جوتو كالي سانا مجانا وكوجواني وسيكو بارد سانا مجيا كنوا كمين ناچاكو كلا هوانا مجيا كنوا كمين ناچاكو كلا maji yaliyo mtoni vigumu kupatikana 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 matatizo ya useni hakuna anayeweza matatizo ya useni mfano wake hakuna matatizo ya useni mfano wake hakuna
شنوندگان عزیز از برنامه امتداد در خدمت شما هستیم و مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر سید محمد احمدی هستن. جناب آقای دکتر، اسلام در نیجر آیا مثل بقیه مراکز منطقه افریقا جنب صوفیانه هم داره یا خیر؟
بله، این بحث گرایش صوفیانه که برمیگرده باز به قرن 16 میلادی، یعنی ورود تصوف، فقط با این تفاوت که مثلا در کشور نیجر طریقت‌های صوفیانه تیجانیه و قادریه ورود پیدا کردن، در برخی از کشورها باز تیجانیه هست و مریدیه، در برخی مثلا طریقت‌های مثل شاذلیه حضور دارن، ولی در کشور نیجر که بحث ما هست طریقت‌های صوفیانه تیجانیه و قادریه ورود جدی در قرن 16 میلادی را داشتن و این ورود این طریقت‌های صوفی باز اثرگذاری خیلی زیادی را داشته و حتی به عنوان یکی از عوامل گسترش اسلام هم معرفی می‌کنن. یعنی نکته خیلی جالب اینجا هست که تصوف آفریقا تصوفیه که عامل گسترش اسلام محسوب میشه، یعنی خلاف شریعت اسلام عمل نمی‌کنه. تصوف آفریقا تصوفیه که بر اساس آموزهای دین اسلام حرکت می‌کنه، بیشترین توجهش فقط به سمت عرفان و ریاضت و اینها هست، ولی از ادعیه و از دعاهای معصوری که در منابع اسلام هم آمده استفاده میکنه، مثلا بحث قرائت قرآن و مراسمات ویژه‌ای که دارن. لذا این گرایش صوفیانه هم در کشور نیجر وجود داشت، یعنی میتونیم بگیم که مسلمانان در کشور نیجر مالکی مذهب هستن، یعنی اهل سنت مالکی مذهبی که گرایش صوفیانه هم در بین اینها وجود داره.
بسیار عالی. اگر بخوایم برای دوره‌های اسلامی در واقع نیجر ما تطوراتی رو بیان کنیم، رهبرانشون اگر جنبشی داشتن، احزابی، یک یعنی برش در واقع میخوام فراز و فرودی به اسلام گرایی در این کشور بزنیم، یک گزارشی از حضرت عالی بشنوی ممنون میشه.
تقریبا اون بحث حکومت‌های اسلامی که اصلا در کل آفریقا ورود پیدا کرد، یعنی وقتی میگیم که حکومت اسلامی موحدان و حکومت ادریسیان، مثلا عبدالله ابن یاسین جز شخصیت هایی که خب جز رهبران یک حکومت های اسلامی شناخته میشه، آقای عثمان دان فیدیو به همین شکل، عقبت ابن نافع باز به همین شکل، اینها جز کسانی هستند که داعیه حکومت اسلامی را در آفریقا رقم زدن. اینطور بود که در یه مقطعی این حکومت اسلامی حرکت بکنه و بعد به دلیلی سقوط بکنه در جنگ ها، باز حکومت اسلامی بعدی تشکیل بشه و ادامه بده. در کنار اینها حکومت های شیعه باز مثلا تشکیل شد، مثل حکومت فاطمیان، حکومت شیرازی ها، باز اونا تأثیر در همین گسترش اسلام به اضافه مذهب تشیع داشتن. غیر از این که این حکومت های اسلامی رو بیان میکنه، امپراتوری های هم در آفریقا داشتیم، مثلا کشور مالی که قبلا بحث کردیم خودش یک امپراتوری داشت، یا کشور غنا باز امپراتوری غنا خیلی معروفه، یا امپراتوری به نام سقنای یا سگنای که این باز شهرت داره. خود این امپراتوری ها حاکمانشون گرایش به اسلام پیدا کرده بودن. وقتی گرایش به اسلام پیدا کرده بودن، اثرش این بود که بقیه پیروان یا مردمان اون منطقه از اون امپراتور خودشون پیروی میکردن و گرایش به اسلام پیدا میکردن. یعنی باز مجموعی از اینها به عنوان اسلامگرایی در آفریقا شناخته میشه، یعنی یک بخشش برمیگرده به حکومت‌های اسلامی، یک بخشش برمیگرده به حکومت‌های شیعه و یک بخشش برمیگرده به امپراتوری‌هایی که گرایش به اسلام هم پیدا کرده بودن و باعث شده بود که مردم از اونها تبعیت بکنن و گرایش به اسلام پیدا بکنن.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد.
بسیار خوب، پس ما یک دوره شنیدیم که اسلام چگونه وارد این کشور شد، چه تحولات تطوراتی رو داشت، از قیروان شمال افریقا، عثمان دون فودیو و شخصیت‌هایی مثل بن نافع و دیگران مؤثر بودن بر جریان اسلام گرایی. در حال حاضر تجلی اسلام در این کشور در چه قالبی؟ مساجد، مؤسسات، حوزه های علمیه، یعنی مثل خیلی از کشورها که تجلیات مختلف داره، یا تصوف آیا محدود به مسجد، یا مثل برخی از کشورها در خانقاه ها، و یا اگر احیانا غیر از جشن ها و مراسمات مرسومی که در این کشور هست به چه صورت؟
الان با توجه به تنوع فرهنگی که در آفریقا وجود داره، تنوع مذهبی هم وجود داره، حالا به صورتی که مسیحیت، اسلام، تصوف، تشیع و بعضی از گرایش‌ها و ادیان بومی، اینها مجموعش در کشورهای آفریقایی و به خصوص در کشور نیجر وجود داره. گروه‌های صوفی به صورت خانقاه نیستن، اینا بلکه مسجد دارن، یعنی مسجد صوفیه معروفه. اینا در مسجدشون میان و به اون مناسک و اون اعیاد اسلامی پردازن. خود اهل سنت و تشیع باز مساجد دارن و به مناسک اسلامی یا شعار اسلامی، مخصوصا عید قربان و عید فطر که یک عید مشترک بین همه گروه های مذهبی شناخته میشه، که صله رحم، دید و بازدید، لباس نو پوشیدن و اهمیت دادن به قربانی کردن در روز عید قربان یا در روز عید فطر، اهمیت دادن به اینکه صله پرداخت بکنن، زکاتشون رو پرداخت بکنن، این جزء اون شعاریه که در بین مردم بسیار وجود داره. میلاد پیامبر گرامی اسلام جزء مهمترین مناسکی هست که همه گروه‌های مذهبی انجام میدن، چون اعتقاد، یعنی چه تصوف و اهل سنت و تشیع که به خصوص، خب نسبت به پیامبر گرامی اسلام ارادت ویژه‌ای دارن و اعتقاد دارن و به همین جهت مولود النبی جزء برنامه‌ای هست که به صورتی که هم قرائت قرآن، ادعیه و مراسم ویژه در این روز برگزار میشه، حتی مقامات مهم کشوری و در بعضی از مراسمات حتی رئیس جمهور در اون مراسم مولود النبی شرکت میکنه، حضور پیدا میکنه. از مراکز اسلامی مهمترینش مساجد هست، مثلا مسجد جامع نیجر جزء مسجد معروفی هست که همه گروه‌ها در اون حضور پیدا میکنن و تأسیسش تقریبا برمیگرده به همون 1970 میلادی. باز مسجد دیگری هست که از نظر قدمت تاریخی برمیگرده مثلا به قرن 15 میلادی و در قرن 18 میلادی دوباره بازسازی میشه. خود این قدمت تاریخیش نشون میده که باز از زمانهای خیلی گذشته بحث مسجد اهمیت داشته. یه شورای وجود داره در کشور نیجر به اسم شورای اسلامی نیجر و مهمترین سازمان اسلامی در این کشور محسوب میشه، که در سال 2006 با حمایت خود دولت نیجر هم تشکیل میشه. بعد جالب اینه که این خودم 20 تا عضو داره که 10 تا عضوش نمایندگان سازمانهای اسلامی هستن و 10 نفر باز نمایندگان دولت خود نیجر در این شورای اسلامی نیجر هستن.
سازمانهای اسلامی مقدار توضیح بدید یعنی چی؟ یعنی
سازمان اسلام که مثلا کشورهای اسلامی که در این قاره وجود داره یا در مناطق دیگر هستن، مثل کنفرانس های کشور اسلامی که برگزار میشه، خود اینا 10 تا از این سازمان ها نمایندشون در این شورا وجود داره. بعد اینا چیکار میکنن؟ مثلا میان مشاوره میدن به دولت در بحث های اسلامی یا مثلا شبهات اسلامی یا مشکلاتی که در مراکز اسلامی یا در بین مسلمان وجود داره، این شورا حل این مشکلات رو انجام میده. این که مراسم حج چگونه برگزار بشه، چگونه به مراسم حج برن مسلمان ها، باز در همین شورا بررسی میشه و مورد توجه قرار میگیره. مساجد، مدارس و کمک هایی که میخوان به مستضعفین و به فقرا انجام میگیره، همه این موارد در این شورای اسلامی مورد بحث و گفتگو قرار میگیره و از این طریق اقدام میکنن. باز یکی دیگر از مجموعه هایی که به عنوان مراکز اسلامی بخواییم بیان بکنیم، انجمن دعوت به وحدت و همبستگی اسلامی نیجر هست. یعنی یک انجمنی که بحث وحدت رو پیروی میکنه و دنبال میکنه، که جزء مراکز مهم اسلامی باز در کشور نیجر هست. این خودش خیلی مهمه، نشون میده که در کشور نیجر که حدوداً 98% مسلمان هست، براشون خیلی اهمیت داره که به موضوعات مثل وحدت اسلامی بپردازن و انجمنی هم تشکیل میدن. بعد در کنار این انجمن دیدگاه مثبت به اهل بیت رو باز در همینجا بحث و گفتگو میکنن و این دیدگاه مثبت رو بین خودشون تقویت میکنن. انجمن جوانان مسلمان، انجمن تبلیغ به عنوان مبلغان اسلامی و انجمن دانشجویان مسلمان باز جزء اون انجمنها یا مراکز اسلامی در کشور نیجر محسوب میشه.
مراکز دینی مثل حوزه های علمیه یا مراکز حفظ قرآن اینا به چه صورته؟ یعنی وجود داره؟
بله، حالا مخصوصا تو بحث مراکز شیعه که ورود پیدا بکنه اونجا باز خیلی بیشتر هست، ولی به طور کلی بحث قرآن کریم و تلاوت قرآن کریم چون شهرت خیلی زیادی داره در بین مسلمان ها، در بین اهل سنت به عنوان مراکز اسلامی تعلیم قرآن یا حفظ قرآن، آموزش قرآن برای بچه ها و بزرگ سالان برگزار میشه، به عنوان حوزه های علمی محسوب میشه. ولی در بین تشیع بله، مثلا حوزه های علمی یا مدرسه سقلنگ در مثلا نیجر رو داریم ولی در بین اهل سنت به عنوان همون مراکز و مجموعه های اسلامی که یکی از کارهاشون بحث قرآن کریم هست و تعلیم و حفظ و اینها و بخشش دیگه به بحث‌های فقهی و آموزه‌های اسلامی و معارف اسلامی می‌پردازن.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما یک تصویری از وضعیت اسلام‌گرایی در این کشور مهم اسلامی و افریقایی به مخاطبون عرضه کردیم. اگر اجازه بفرمایید ما بحث اول رو ببندیم که بحث اسلام‌گرایی کلی بود و جلسه بعد وارد بحث تشیع و ارتباطش با انقلاب اسلامی بشیم، ارتباط این کشور با ایران و مسئله انقلاب اسلامی، و در نهایت هم اگر توضیحاتی موند برای فضای اقتصادی این کشور و کارهای فرهنگی که میشه انجام داد. خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادن و قسمت اول گفتگوی نیجر با ما رو شنیدن. مهمان عزیز برنامه ما جناب دکتر احمدی هستند. آقای دکتر اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، اگر نه که ما بحث اول رو ببندیم.
من فقط این نکته رو عرض می‌کنم که ما سعی می‌کنیم که بحث‌ها رو خیلی تخصصی بیان نکنیم، به نوعی بیان بشه که حالا شنوندگان از گروه‌های مختلف بتونن همراه بشن با بحثم، ولی اگر که شنونده علاقه‌منده به مطالعه بیشتر داشته باشه، منابع بسیار خوبی در مورد همین کشور نیجر یا در مورد کشورهای دیگه وجود داره که میتونن به صورت خیلی مفصل‌تر مطالعه کنند و بپردازند.
خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون در این برنامه، مجدد تشکر میکنم و شما و شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارت.
تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله، إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله.
وصيامنا خير لنا،
وصيامنا خير لنا،
وهو الدواء والشفاء،
الدواء والشفاء.
وزكاتنا أمن لنا، فيها الفوائد والوفاء والوفاء.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله، إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله.
وحجنا للبيت حق،
وحجنا للبيت حق،
من استطاع إليه جاء،
من استطاع إليه جاء.
إسلامنا بالخير يدعو العالمين على السواء، على السواء.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله، إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله، إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله، إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به دو حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقه‌مند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هست و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
شکوه بهاران چشم ما و جهان هر چه بود زیبا بود.
در این فرصت نوبت رسید به برنامه